الصديق الشهيد صلاه كثيره صامته زاكيه متواصله مترادفه كافضل ما صليت على احد من اوليائه.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
سامانه بارشی به مناطق غربی کشور. سازمان هواشناسی برای 16 استان کشور هشدار نارنجی و زرد صادر کرد. وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای راه اندازی خط تولید خودروهای هیبریدی در کشور تا قبل از پایان سال. آقای عطابک، مصرف بنزین خودروهای تولید داخل هم به کمتر از 5 لیتر کاهش می‌یابد. با گذاری بیش از 140 هزار واحد مسکونی به مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بنابر اعلام سازمان ملی زمین و مسکن، به خانوارهای دارای 3 و 4 فرزند واحدهای مسکونی رایگان واگذار شده است. و هشدار سازمان امداد شهری غزه درباره افزایش روزانه شمار مفقودان. این سازمان از سازمان‌های حقوقی بشری خواست برای کمک به بازماندگان مفقودان وارد عمل شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات می فرستیم بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مهربانان حضرت. شنوندگان ارجمند، سلام صبح شما به نیکی. مژگان میرزایی هستم به مناسبت رویداد ایران جان. گلستان ایران از گرگان، مرکز گلستان، در خدمت شما هستیم. مشروع خبرهای ساعت 8 صبح را به آگاهیتان می رسانم. سازمان هواشناسی همزمان با ورود سامانه بارشی جدید برای برخی مناطق کشور هشدار نارنجی صادر کرد. بر اساس اعلام این سازمان، از امروز و با ورود سامانه بارشی از غرب، بارش‌ها در برخی استان‌های این منطقه آغاز می‌شود. آنطور که سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده، بارش‌ها در مناطقی از این استان‌ها به صورت برف است و در برخی مناطق هم ممکن است موجب آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها شود. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور هم اکنون ارتباط تلفنی برقرار کردیم با کارشناس هواشناسی. خانم رفی، سلام به شما، صبحتون بخیر. بالاخره سامانه بارشی که همه انتظارش رو داشتند وارد کشور شد.
خیلی متشکرم. به نام خدا، من هم حضور شما، سرکار خانم میرزایی، شنوندگان محترم رادیو ایران و همچنین به هموطنان عزیزم در استان گلستان، به ویژه شهر گرگان، سلام و صبح بخیر عرض میکنم. خدمتتون عرض کنم که سامانه بارشی از ساعت اولیه صبح خوشبختانه وارد کشور شده. در مناطق شمالی آذربایجان‌های شرقی و غربی گزارش بارندگی رو داشتیم و همچنان امروز مناطقی از شمال غرب و غرب تحت تاثیر این سامانه قرار می‌گیرن. آذربایجان‌های شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، اردبیل، همینطور زنجان، ایلام، لرستان همراه با رعد و برق خواهد بود این بارش‌ها و وزش باد شدید موقتی در برخی نقاط همراه با گرد و خاک. در مناطق سرد سیر و مرتفع نیز بارش‌ها به شکل برف خواهد بود و همونطور که به درستی اشاره فرمودید، با توجه به شدت بارندگی‌ها، هشدار هواشناسی سطح نارنجی منتشر کردیم که برای فردا دوشنبه جنوب آذربایجان‌های شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، زنجان، غرب استان قزوین و ارتفاعات استان‌های تهران و البرز شامل این هشدار خواهند بود و مخاطرات رو به همراه داره که حالا کاهش دید افقی هست، جاری شدن روانا و همینطور مه گرفتگی، صاعقه و انسداد گردنهای برفگیر و راههای روستایی مناطق سردسیر به خاطر بارش برف و همینطور آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه ها. و خدمتتون عرض کنم که ادامه بارندگی ها از فردا دوشنبه تا پنجشنبه علاوه بر این مناطقی که عرض کردم، یعنی شمال غرب و غرب در استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکلو و رحمت، همدان، استان مرکزی، قزوین، البرز، تهران، قم و گیلان و مازندران هم ادامه خواهد داشت. فعالیت این سامانه تا پایان هفته هم همچنان خواهد بود و خدمتتون عرض کنم که برای گرگان هم امروز گاهی افزایش ابر داریم و مه آلود هم خواهد بود. در حال حاضر دمای فعلی گرگان 4 درجه بالای 0 است. کمین دمای امروز صبح در گرگان به 5 درجه بالای 0 رسید، نسبت به دیروز صبح 2 درجه افزایش پیدا کرد و امروز گرگان وزش باد رو هم خواهد داشت. البته فردا احتمال بارش پراکنده باران برای استان گلستان و گرگان پیش بینی شده، اما بارش‌های قابل توجه رو انشالله برای روزهای پایانی هفته خواهد داشت.
بله، خیلی متشکرم خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی، از شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار همگی.
گلستان، نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. گلستان نگارستان.
خبرها رو پی میگیرم. وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد تا قبل از پایان امسال خط تولید انبوه خودروهای هیبریدی در کشور راه اندازی می شود. آقای سید محمد عطابک گفت در کنار تولید خودروهای برقی و هیبریدی، خودروسازان وعده دادند که مصرف بنزین را در خودروها به حدود 5 لیتر کاهش دهند.
قبل از سال خط هیبریدی قطعا رونمایی خواهد شد و افتتاح اولین خودروهای هیبریدی که توسط خودروسازان داخلی تولید میشه را ما خواهیم داشت.
بعد تولید خواهد شد خودروی برق؟
خودروهای که الان داریم میاریم تو مدار خودروهای هیبریدیه. طبیعتا این خودروهای هیبریدی به میزانی که همونطور که خریداری میشه ظرفیت خط رو بالا میبریم. اکثر خودروهایی که الان داره ساخته میشه با موتورهای جدید هست، ولی این موتورها هم ما بنا داریم همونطور که آقای رئیس جمهور دستور دادن به موتورهای با زیر 5 لیتر در 100 کیلومتر تبدیل کنیم. حتماً یه مقدار هم بنزینی‌هایی که تستای 85 گانه و 125 گانه رو پس میکنن اونها هم کماکان تولید خواهد شد.
بانک مرکزی از تغییر شیوه تخصیص ارز به واردات خبر داد. معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی گفت فرایند تخصیص ارز از این پس به طور کامل بر اساس اولویت‌های اعلامی وزارتخانه‌های تخصصی و از طریق یک روش بهینه‌سازی سامانه‌ای انجام خواهد شد. علیرضا حبیبی افزود این تغییر رویه به معنای پایان دادن به تخصیص ارز فقط بر مبنای زمان ثبت سفارش است و اکنون اهمیت استراتژیک کالا تعیین کننده اصلی خواهد بود. وی ادامه داد تخصیص ارز باید به گونه‌ای باشد که تأثیر مخرب بر زنجیره تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه حیاتی به حداقل برسد و این امر مستلزم خروج از رویکرد غیر واقع بینانه اول هر که زودتر برسد است که ممکن بود منابع را به سمت کالاهای غیر ضروری هدایت کند. خبر دیگر از بانک مرکزی این که تامین ارز برای واردات از 40 میلیارد دلار فراتر رفت. بر اساس گزارش بانک مرکزی از ابتدای امسال در مجموع 40 میلیارد و 194 میلیون دلار برای نیازهای مختلف وارداتی کشور ارز تامین شده است. از این میزان بیش از 29 میلیارد و 200 میلیون دلار به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است. سهم کالاهای اساسی و دارو هم 8 میلیارد و 640 میلیون دلار بوده است. با گذاری بیش از 140 هزار واحد مسکونی به مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. این خبر را عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد و گفت از این تعداد مراحل واگذاری 77 هزار واحد به صورت قطعی انجام شده است. آقای تقی رضایی افسود به خانواده‌های دارای 3 و 4 فرزند واحد‌های مسکونی به صورت رایگان واگذار شده است. وی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را از قوانین بالادستی دانست که سازمان ملی زمین و مسکن با حداکثر ظرفیت خود را مقید به عمل به آن می‌داند. آقای رضایی افسود جوانسازی ساختار جمعیتی یک ضرورت ملی است و قانون جوانی جمعیت نقش کلیدی در تحقق آن دارد. دور دیگری از حراج سکه فردا در مرکز مبادله ایران برگزار می شود. بنابر اعلام این مرکز در 90مین حراج سکه طلا، انواع سکه های بهار آزادی ضرب سال 1404 شامل روب، نیم و تمام سکه بدون بسته‌بندی عرضه می شود. متقاضیان برای حضور در این حراج تا ساعت 23 امشب برای واریز وجه فرصت دارند. همانند دوره‌های قبل حداکثر حجم خرید برای هر متقاضی 5 قطعه سکه و سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در دوره 365 روزه منتهی به روز حراج 20 قطعه سکه تعیین شده است و تمام افراد حقیقی ایرانی بالای 18 سال می توانند در این حراج شرکت کنند. شیوه برگزاری حراج هم با روز ثبت سفارش و تخصیص بر مبنای اولویت قیمت زمان انجام می شود. جلسه حراج هم رأس ساعت 12 دوشنبه 17 آذر آغاز می شود. زمان تحویل سکه ها هم بازه زمانی 29 آذر تا 7 دی اعلام شده است. سخنگوی سازمان امداد شهری غزه با هشدار درباره افزایش روزانه شمار مفقودان از سازمان‌های حقوق بشری خواست مسئولیت خود را در عمل اثبات کنند و حق ابتدایی خانواده‌ها برای دانستن سرنوشت فرزندانشان را به رسمیت بشناسند. محمود بصل گفت پیام ما به سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر این است: ما در غزه یکی از سخت‌ترین مراحل انسانی را پشت سر می‌گذاریم. هر روز بر شمار خانواده‌هایی که به دنبال فرزندان مفقودشان هستند افسوده می‌شود. فرزندانی که از خانه خارج شدند و باز نگشتند، بی آنکه هیچ اطلاعی وجود داشته باشد که کجا هستند یا چه بر سرشان آمده است. به افسود حقوق بشر نباید تنها در حد شعار باشد، بلکه مسئولیتی است که باید با عمل ثابت شود. ساده ترین حق خانواده ها امروز این است که از سرنوشت فرزندانشان آگاه شوند. خبرها از عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری حکایت دارد. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد در عملیات زیرگیری با خودرو ضد نیروهای گشتی اسرائیل در نزدیکی شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری رود اردن یک نظامی کشته شد. در جریان این عملیات نظامیان صهیونیست با تیراندازی به سمت خودرو دو سرنشین آن را به شهادت رساندند. خبر دیگر این که رزمندگان مقاومت فلسطین با بمب‌های دستساز نظامیان اشغالگر را در حین یورش به شهرکی در غرب شهر جنین در شمال کرانه باختری رود اردن هدف قرار دادند. منابع صهیونیستی از خودکشی یک نظامی دیگر این رژیم خبر دادند. رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند جسد این نظامی در حالی که در خانه‌اش خودکشی کرده بود پیدا شد. بنابر گزارش رسانه‌های عبری این نظامی اسرائیلی در جنگ غزه مشارکت داشت و از آسیب‌های روحی و روانی ناشی از حضور در جنگ غزه رنج می برد. بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده ارتش رژیم صهیونیستی، آمار خودکشی در میان نظامیان این رژیم از زمان آغاز جنگ نسل کشی در غزه در 7 اکتبر 2023 به شدت رشد کرده است. بر اساس این داده ها از 7 اکتبر تا پایان سال 2024 دست کم 30 خودکشی در میان نظامیان صهیونیست به ثبت رسیده است. همچنین از ابتدای سال 2025 تا کنون دست کم 20 نظامی دیگر اقدام به خودکشی کردند. هزاران نفر از مردم واشنگتن در اعتراض به احتمال دخالت نظامی آمریکا در ونزوئلا به خیابان‌ها آمدند. معترضان همچنین مقابل کاخ سفید در محکومیت احتمال دخالت نظامی آمریکا در ونزوئلا تظاهرات کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر درباره حمله ادعایی به کارتل‌های مواد مخدر در ونزوئلا گفت: به زودی حمله زمینی به قاچاق مواد مخدر را آغاز خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا افزود: کار با ونزوئلا از اعمال فشار گذشته و در جریان تماس کوتاهی که با مادورو داشتم، وی را از برخی کارها مطلع کردم. خب در این لحظه همراه میشیم با همکارم آقای فیروزی و خبرهای ورزشی.
شنوندگان عزیز ارجمند سلام، با شما هستم با چند خبر ورزشی. هر سه بازی تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 در کشور آمریکا برگزار خواهد شد. بر این اساس تیم ملی ایران که در گروه هفتم جام جهانی با بلژیک، مصر و نیوزیلند هم گروه شده است، 25 و 31 خرداد در ورزشگاه سوفای اینگلوود شهر لس آنجلس به ترتیب با نیوزیلند و بلژیک و در 5 تیر در ورزشگاه لومنفیلد سیاتل به مسافه مصر خواهد رفت. تیم ایران قهرمان مسابقات تکواندوی کمتر از 21 سال جهان شد. در نخستین دوره این رقابت‌ها که با حضور نمایندگان 75 کشور در نایروبی کنیا برگزار شد، تیم ایران در مجموع دختران و پسران با 4 نشان طلا، 1 نقره و 3 برنز بر سکوی قهرمانی ایستاد. همچنین در بخش پسران ایران به مقام قهرمانی رسید و تیم دختران 4 شد. لیگ دسته اول فوتبال با 3 و 6 تساوی ادامه یافت. در هفته 14 رقابت‌ها نساجی با 3 نفت و گاز گشتاران رو برد و جمع امتیازاتش در صدر جدول رو به عدد 33 رسوند. صنعت نفت آبادان 2-1 از سد پالایش نفت بندر عباس گذشت. هوادار 2-0 نماش گیلان رو شکست داد. دیدار تیم‌های بهشت کرمانشاه با آریوی اسلامشهر، نیروی زمینی با مس شهر بابک، نود ارومیه با پارس جنوبی جم به تساوی 1-1 انجامید و در بازی سایپا با فرد البرز، مس کرمان با شهرداری نوشهر و شناورسازی قشم با مس سنگون توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. اما رقابت های فوتبال باشگاهی در اروپا با برد پرگل بارسلونا و بایرن و شکست آرسنال ادامه یافت. در اسپانیا و در ادامه هفتگی 15 لیگا، بارسلونا در زمین رئال بتیس به برتری 5-3 رسید و با 40 امتیاز موقعیتش رو در صدر جدول حفظ کرد. بیلبائو با 1 اتلتیکو مادرید رو برد. ویارئال 2-0 خطافه رو از پیش رو برداشت و آلافس 1-0 برابر رئال سوسیداد پیروز شد. در آلمان و در هفته 13 بوندسلیگا، بایرن مونیخ صدر نشین با 5 اشتوتکارت رو شکست داد و 37 امتیازی شد. لایپزیگ 6-0 آینتراخت فرانکفورت رو در هم کوبید و با 29 امتیاز در لیگ دوم جدول باقی موند. بایر لورکوزن در زمین آگزبورگ تن به باخت 2-0 داد. هایدنهایم 2-1 از سد فرایبورگ گذشت و وولفسبورگ 3-1 یونیون برلین رو برد و دیدار کلن با سن پاولی 1-1 مساوی شد. در انگلیس و در هفته 15 لیگ جزیره استون ویلا 2-1 آرسنال رو مغلوب کرد. اورتون و منچستر سیتی با نتیجه مشابه 3-0 به ترتیب برابر ناتینگهام فارست و ساندرلند پیروز شدند. نیوکاسل 2-1 بر برنلی غلبه کرد. تاتنهام 2-0 برنتفورد رو برد و دیدار لیدز با لیورپول 3-3 و بورنموث با چلسی 0-0 مساوی شد. متشکرم از همراهی شما.
گلستان، نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران.
بله. شنوندگان ارجمند، در ادامه این بخش خبری با رویداد ایران جان، گلستان ایران همچنان از گرگان استان گلستان در خدمت شما هستیم و به یکی از موضوعات مهم استان می‌پردازیم. موضوع امروز ما به یک مسئله مهم زیست محیطی گلستان اختصاص یافته، پدیده ریزگردها. ریزگردها و غبارهایی که به ویژه در روزهای پاییزی مهمان ناخوانده گلستان شدند و سلامت مردم را تهدید می‌کنند. ریزگردها در سالهای اخیر بی سر و صدا وارد گلستان شدند و یکی از چالش‌های استان را رقم زدند. هرچند ممکنه به نظر برسه استان سرسبز گلستان با وجود جنگل‌های هیرکانی از هجوم ریزگردها در امان است، اما خشکسالی و بی‌آبی در داخل و خارج مرزها هجوم ریزگردها رو سبب شده. ابتدا گزارش بشنویم، برمیگردیم.
های پایانی شهریور است. گلستان در انتظار پاییز و ریزش برگ‌های درختان. اما ورود یک غبار خاکستری مردم روستا و شهرها را غافلگیر می‌کند. هجوم سخت ریزگردها.
درگیر شدن شهرهای شمالی استان گلستان و همچنین شهر گرگان به ریزگرد.
تغییر اقلیم و بروز خشکسالی‌های متوالی باعث شده که شمال استان در معرض پدیده شوم بیابانزایی قرار بگیره.
متخصصان محیط زیست بر این باورند بیش از 300 هزار هکتار از اراضی گلستان مهیای بیابانی شدنند و این یعنی دشمنی خاموش که آینده استان را تهدید می‌کند.
فرونشست زمین، گردبادها و کاهش پوشش گیاهی نشان دهنده بارز بیابانی شدن مراتع استان گلستان می باشد.
اما از آنجایی که امید در دل زمین زنده است، نهال‌هایی که با دستان مردم و مسئولان کاشته می شوند می توانند مانند دیواری سبز در برابر حملات ریزگردها بایستند و فصل غم‌انگیز بحران را به پایان برسانند.
گونه‌های بومی که در این منطقه وجود دارند با توجه به غروغی که صورت گرفته فرصت احیا شدن پیدا کردند. در واقع بانک بذر ریزومی که در خاک وجود داره باعث میشه که مرتع دوباره احیا بشه.
اما در دل صحرای آقلا دو نقطه روایتگر فشار و حجم ورود ریزگردها است. در نقطه زمین خالی از هر بوته،
خاکی که ما در این منطقه داریم خاکهای سنگین و نیمه سنگین هستند که شوری زیادی دارند. در زمانی که رطوبت این خاک کم بشه به راحتی ساختمان و بافت خاک متلاشی میشه.
و در نقطه دیگر نهال‌هایی که سپر دفاعی میشوند تا ریزگردها تسلیم آنها شوند. کارشناسان هواشناسی استان میگویند میانگین بارش‌ها در گلستان 425 میلی‌متر است و این یعنی ایجاد هلالی‌های خاکی آب هم میتوانند بار سنگین مقابله با ریزگردها را به دوش بکشند.
مجموع اقداماتی که طی 7 سال گذشته اداره کل منابع طبیعی آبگذاری استان گلستان انجام داده، تولید نهال در سطح 9 میلیون اصل، پروژه انتقال و قرص و در واقع پروژه بوته‌کاری در سطح 8000 هکتار بوده، پروژه مدیریت هرزاب و هلالی آبگیر در سطح 9500 هکتار، پروژه ذخیره نزولات آسمانی در سطح 8500 هکتار.
و نباید کار امروز را به فردا سپرد. ترانه تازی که خبرگزاری صدا و سیما گلستان.
بله، برای بررسی بیشتر این موضوع با دو مسئول گلستانی گفتگو میکنیم. آقای حسنزاده، مدیر کل محیط زیست گلستان که در استودیو با ما هستند، و آقای نیکویی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان که مهمان تلفنی ما هستند. آقای حسنزاده، درود بر شما، خوش آمدید. بفرمایید که با توجه به مسئله‌ای که ما در رابطه با ریزگردها داریم که یکی از اون موضوعات برمیگرده به مسئله خارج از مرزها که صحرای قره‌قروم در ترکمنستان به عنوان یکی از منشأ‌های اصلی این ریزگردها در گلستان هستن، شما به عنوان یکی از مسئولان استان چقدر با وزارت خارجه در ارتباط هستید و این مسئله رو اطلاع رسانی کردید که نمایندگان ما هم بتونن این موضوع رو با مسئولان ترکمنستانی مطرح بکنن و با اونها گفتگو بکنن و برای اونها تبیین بشه که اونها این اشتیاق رو پیدا بکنن و مجاب بشن که برای رفع بیابان زایی به قول معروف این رو، بیابان زدایی این رو، براش اقداماتی رو بتونن انجام بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام و قبولی طاعات،
استان.
خدمت شما عرض کنم که استان گلستان به عنوان یک منطقه متاثر از تغییرات اقلیم جهانی است که بله. مستعد وقوع رخدادهای طبیعی جمله سیل، خشکسالی، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع و پدیده گرد و غبار است که وقوع این پدیده‌ها پیامدهای مخربی در بخش‌های اقتصادی، بهداشتی، امنیتی و محیط زیستی دارد. در خصوص مطالعات اولیه منشأ‌یابی برای پدیده گرد و غبار که توسط سازمان محیط زیست انجام شده، منشأ‌های داخلی و خارجی رو جز منشأ‌های اصلی گرد و غبار در استان مشخص کرده است.
بله.
در خصوص منشأ‌های داخلی حالا بر آینده صحبت می‌کنم. در خصوص منشأ‌های خارجی، توسعه همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای با کشور ترکمنستان انجام شده با نمایندگی وزارت امور خارجه در استان و همچنین از طریق سازمان مرکزی مون مکاتبات متعددی با وزارت امور خارجه در خصوص پدیده ریزگردهایی که از سمت همونجور که شما فرمودین از سمت صحرای قرقوم و بالکان به استان گلستان و همچنین استان خراسان شمالی میاد مکاتباتی انجام شده که پیگیری های لازم در حال انجامه.
خب این اقدامات به کجا رسیده آقای حسنزاده؟ چون من لازم هستش که به این نکته حتما اشاره کنم، با توجه به اینکه منطقه ما به هر حال در جای قرار داریم که کوههای البرز رو داریم، جنگل‌های هیرکانی رو داریم، به هر حال اگر که اونها مجاب نشن حتی این تهدید برای این منابع ما هم وجود داره. در واقع چقدر اینها همراه هستن؟ تا به الان به چه نتیجه رسیدیم؟
در خصوص این جلسات متعددی گذاشته، حتی دو ماه پیش یکی از نمایندگان استان از نماینده سازمان محیط زیست در استان گلستان به کشور ترکمنستان سفری که داشتن، اقداماتی در خصوص این موضوع به ترکمنستان انجام داده.
ده.
ولی اون اقدامات راهگشا نیست، چون صحرای قرقوم واقعا صحرای بزرگیه و اگر این پدیده خشکسالی و تغییر اقلیم ادامه داشته باشه، ما پدیده ریزگردها و گرد و غبار رو همچنان در استان گلستان خواهیم داشت. باید پیگیری های لازم بیشتر انجام بشه از طریق وزارت امور خارجه تا بتونیم ما به یک نتیجه مطلوب برسیم.
یه موضوع هم که در رابطه با تالاب ها وجود داره که چقدر با توجه به این که لازم هست که توجه بشه به تالاب ها، کدوم یکی از این تالاب ها در اولویت احیا هستن و همچنین در رابطه با حقابه تالاب ها که نیاز هست اینها گرفته بشه، در این زمینه چه اقداماتی انجام شده؟
در خصوص برنامه اقدامی که برای منشأ داخلی در استان گلستان داریم، وظیفه سازمان محیط زیست اینه که تالاب‌های خودش احیا کنه. ما 4 تا تالاب بین المللی گمیشان، آلاگل، آجیگل و آلماگل در دستور کارمون قرار داره که مهمترین اونا تالاب گمیشان با حدوداً 20,000 هکتار. اقداماتی که ما در سال‌های گذشته انجام دادیم، لایروبی کانال‌های آب‌های ورودی به کانال‌های تالاب ها رو همچنان در دستور کار داریم، از اعتبارات ملی اقدام میکنیم و در حدود 3 سال گذشته یه مصوبه داشتیم که ما بتونیم آب رو از سمت کانال ورودی پرورش میگو به سمت تالاب گمیشان انتقال بدیم که الحمدلله تجهیزات لازم خریداری شده، با پیمانکار قرارداد بسته شده و حدوداً بالای 40% پیشرفت فیزیکی داره که انشالله بتونیم اگر تا پایان سال این رو افتتاح کنیم و آب رو از طریق کانال پرورش میگو به تالاب گمیشان برسونیم که از این حالت خشکی خارجش کنیم.
آقای نیکویی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، به شما هم سلام و خوش آمد میگم. آقای نیکویی، شما برای کاهش ریزگردها و اثر منفی اون چه اقداماتی انجام دادید؟ چه راهکارهایی رو ارائه میکنید و چه طرحهایی رو در واقع دارید که به هر حال بتونه این مشکلات رو حل بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما و همکاران محترمتون. همونجوری که مستحضرید، ما استان شمالی هستیم ولی برحال 862,000 هکتار ما مرتع داریم که در شمال استان، و میدونید که پدیده بیابانزایی پدیده جدیدی نیست. یه سیاست اصلی سازمان در فرزوده و حفاظت از احیای منابع طبیعی مناطق خشک نیمه خشک و مقابله با گرد و غبار و فرسایش بادی، مجموع فعالیت‌هایی که در سرزمین در توسعه جامعه سرزمین مناطق خشک و نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب، باید جلوگیری از این تخریب و احیای زمین‌های تخریب شده باید دستور کار ما قرار بگیره که خدمت شما عرض کنم که مساحت 306 هزار هکتار از مساحت ارزهای مرتعی ما که شامل مرتع است در برحال در معرض این پدیده بیابانزدایی قرار گرفته که در شهرستان‌های گنبد، گومیشان و آقلاز. همجوری که میدونید ما که فرمودن ما سه تا عامل اصلی در مورد این بیابان میدونیم که دو تاش عامل طبیعیه مثل عامل اقلیم که بارندگی و جومورفولوژی